الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم مرحوم آقای آخوند استدلال فرمودند برای تخییر. بله چهارشنبه است. بله قفلت شد دیگه. بله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اسلك بي الطريقة المصلى واجعلني على ملتك اموت واحيا. فرمایش وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه است که عرض کردیم این طریقه مصلا طریقه است که انسان در زندگی اختیار کنه و عرض کردیم عمدتاً اختیار اون تفکره که چه مسیری رو میخواد در زندگی در پیش بگیره و این در جهات مختلف هست، از جمله در مسیر حرکتی که نسبت به خداوند متعال داره. عرض کردیم کسانی مثل خوارج اینها هم معتقد بودند که در مسیر درست و مسیر حق و عدل حرکت می کنند، اما حرکتشون واقعا در این مسیر نبود. اینا دوچار اشتباه در تشخیص شدند. مشکلشون در همون تفکر بود، تشخیص مسیر بود. برای خدا کار می کردند، برای خدا هم کشته شدند، اما هم مسیری که طی کردن هم نتیجه حرکتشون کاملا در مقابل خدا قرار می گرفت. لله قربتن الالله، پسر پیغمبر رو کشتن دیگه در کربلا، سید و شهدا رو کشتن. قربتن الالله، کلون یتقربون الالله به دمه. این بود، این واقعیت داشت. طریق مصلا این است که از ابتدا من اون شاخصی که برای مسیر خودم قرار میدم اون شاخص شاخص درستی باشه. این نیست که من هرچی به فکر خودم رسید گفتم لله انجام میدم ارزم با این صحیح باشه. نه، گاهی از اوقات ما برای توجیه معصیت ها رو بر خودمون حلال میکنیم. توجیه دیگه. خدا رحمت کنه از مرحوم شیخ رضوان الله علیه، معروف هست که ایشون فرموده بود که هر کسی غیبت منو بکنه من حلالش میکنم الا طلبه. طلبه اگر غیبتمو بکنه حلال نمیکنم. گفته بودن آقا طلبه ها بچه های شما، چرا اسوا و حالا از بقیه شدن؟ ایشون فرموده بود طلبه وقتی بخواد غیبت بکنه اول جایز الغیبه میکنه آدم رو، بعد غیبت میکنه. این همون مسیره، اون معیاری است که شخص بخواد انتخاب بکنه برای طی مسیر، برای طی طریق. این شاخص بخواد چجور شاخصی باشه. صرف این که لله باشه و خلوص داشته باشه کفایت نمی‌کنه، چون مسیر رو باید درست تشخیص داد و سلوک در این مسیر برای خدا باشه. اما اگر راه خطا شد من راه خطا رو میرم لله، حتی کشته میشه در این راه، حتی جان میده. این کسانی که الان میبینیم داعش مثلا، حالا ما کار به این نداریم دارو چی بهشون میدن یا چی کار میکنن، اما اینا واقعا متوقع اینن که بلا فاصله خودشون منفجر میکنه. این صحبت تعارف نیست، این از جان گذشتن، این خیلی راحت نیست. اینو توجه داشته باشیم. این خیلی مجاهده میکنه، از جان خودش میگذره. اما در چه مسیری از جان خودش میگذره؟ میره در بین یه مجزن و بچه بیگناه که هیچ گناهی ندارن، اونجا خودش رو منفجر میکنه، خودش میره، اینا همه رو با خودش میبره. این لله. و بعدم توقع بهش داره از خدا، من جان دادم در مسیر تو. و راست هم میگه، جان داده، برا خدا هم جان داده، توجیهش هم کردن که تو اگر این کارو بکنی این مثلا مقاصد حاصل میشه، به دست میاد، لله داره کار میکنه. اما جهل من در انتخاب اون شاخص، اگر جاهل باشم، این جهل ممکنه به نظر خودم قدسی باشه، مقدس باشه، اما جهله. جهل انسان رو از طریق دور میکنه، نزدیک نمیکنه. ولذا این رو توجه داشته باشیم در همین طریق مصلاح. عرض کردم اینجور نیست که هر کاری لله شد دیگه مقدس بشه و خوب باشه. بنده یه سلیقه‌ای دارم، گاهی از ماها اینجور هستیم. من خودم رو تمام دین میدونم، تمام دین، همه یه دین منم. معیار خودم رو قرار میدم، هر انحرافی از خودم رو ارتداد میدونم. اصلا این هست دیگه، این گاهی از اوقات اینجور میشه، اینا واقعیت نداره. این که ما راهی که به سمت خدا، حالا راه به سمت خدا، ما همه اهل اون معانی نیستیم که این کمالات عرفانی رو در طول زندگی طی بکنیم. هر مسیری که در زندگی میخوایم اختیار بکنیم، مسیری که باید بریم، این مسیر باید از روی تفکر باشه، و تفکر هم باید تفکر صحیح باشه، نه تفکر جهلی و جاهلانه‌ای که من رو دور بکنه. ارسلام این آیه شریف قرآن خیلی قشنگ برای ما واضح میکنه، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. خب اینجا این آیه رو ببینید، الذین زل سعیهم فی الحیات دنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اونا خیال میکنن واقعا کار درست دارن انجام میدن، اما این کار انحراف داره، این به خدا که نمیرسانه، از خدا دور میکنه. ولذا این که امام صلوات الله و سلامه علیه جمله بعدی رو دارن، وجعلنی علی ملتک اموت و احیا، من زمانی این قصه اتفاق میفته، یعنی علی ملتهی اموت و احیا، زمانی اتفاق میفته مرگ من در حالتی باشه که از اهل الله محسوب میشن، و بعد بعث من هم جوری باشه که بعث با وحوش نباشه، بعث در میان آل الله باشه. این چه زمان به دست میاد؟ این زمانی که اون طریق وسطا دقیق مشخص شده باشه، طریق مصلاح که من میخوام انتخاب کنم چه طریقه. ولذا ما خیلی از اوقات روی این معنا که انسان آگاهی باید داشته باشه به همه جهاتی که مرتبط به زندگی خودش هست، آگاه باشه، جاهل نباشه. این که در بعضی از روایات هست، و این من یه وقتی دنبالم میکردم، تحقیق میکردم، دیدم سندش هم صحیحه، تفکر و ساعت افضل من عبادت سبعین سنه. آخه اینا گاهی از اوقات حرف زدنش راحته، اما سبعین سنه رو شما حساب کنید، 70 سال، عبادت سبعین سنه، این رو میگن، یعنی تمام روزها رو روزه داشته باشه، تمام شبها بیدار باشه، همش مشغول عبادت باشه، عبادت سبعین سنه. اینه، کار راحتی نیست. شما یه هفته امتحانش بکنید ببینید راحته، کار شاقیه. 70 سال، این که میگن تفکر و ساعتن، ساعت هم اون زمان که این ساعت الان ما نبوده که اینجا شبانه روز رو تقسیم کنن به 24 ساعت و این دقیقه و ثانیه و اینا رو بگذارن. این ساعتن یعنی یک مقداری از زمان، ساعتن در روایات یعنی قسمتی از زمان. تفکر و ساعتن یعنی این یه قدری لحظه‌ای اگر تفکر بکنه. این افضل من عبادت سبعین سنه، این کدوم تفکره؟ همینجور من فکر بکنم امروز نهار چی بخورم، اینه تفکر؟ فکر کنم الان کجا برم مثلا، این تفکره؟ نه، تفکری که در اینجا مراده اون تفکری است که مسیر زندگی من رو تعیین میکنه، اون تفکری است که مسیر حرکتی من رو در طول زندگی معلوم میکنه این حرکت است که باید عالمانه باشه، این حرکتی که باید آگاهانه باشه. و لذا العالم به زمانه لا تهجم علیه لوابس. خب اشتباه هر کسی داره، اما این اشتباه مهم نیست از افراد عادی باشه، افراد عادی دم و ساعت اشتباه میکنن، اما یک کسی که قائد قومه، یک کسی که مقتدای یک جمعیتی هست، یک کسی که عالمه، این اشتباهش هم سنگین تموم میشه. این اشتباهش یک اشتباه معمولی محسوب نمیشه. ولذا العالم به زمانه، عالم علمه، علم به زمان، علم به زمان یعنی اون حرکاتی که در زمان هست تشخیص بده این حرکات حق و باطل کجاست، من کجا باید وایسم که در جانب باطل قرار نگیرم، در جانب حق باشم، علم به زمان خودم داشته باشم، عالم به زمان خودم داشته باشم. اگر عالم به زمان خودم بودم لا تهجم علیه لوابس، معلوم میشه انسان در مقام هجمه لوابس و اشتباهاته. انسان اگر با آگاهی حرکت نکنه حوادث هجوم میارن بهش و اشتباهات پشت اشتباهات، و اشتباه از یک عالم سنگین تموم میشه. اون مرد گفته بود به اون فرد عارف بود، عالم بود، چی بود؟ گفته بود که عرضم، او به شخص عادی گفته بوده بود اینجا خطا داری میکنی، این کاری که کردی درست نبود. برگشت گفت بهلول ازش نقل میکنن. بهلول برگشت گفت ببین من یه آدم عادی هستم، اشتباه بکنم خیلی طوری نیست، تو حواست جمع باشه اشتباه نکنی، تو اگر اشتباه بکنی جمعی رو گمراه میکنی. این واقعیت تفکر و ساعت افضل من عبادت سبعین سنه. چه تفکریست؟ تفکر در مقام آگاهی، در مقام یافتن این آگاهی. حالا این تعبیری که در فارسی میتونیم بکنیم آگاهی، بصیرت، در عربی بصیرت میگن، چشم باز بشه اما درست ببینه. گاهی چشم بازه اما درست نمیبینه. کسانی کربلا بودن، نگاه میکردن، امام حسین رو مظلوم دیدن، حتی آقا بهشون فرمود یاری نمیکنی برو صدای مظلومیت منو نش، همه اینا رو دیدن اما به هوش نیامدن. بعد عاشورا تازه به قول ما دوزاریشون افتاد، تازه فهمیدن که قصه چی بود، آقا چی میگفت و من چه فرصتی رو از دست دادم. اینا بوده. العالم به زمانه، آگاهی به زمان خودش داشته باشه، این طریقه مثلا رو میتونه دقیق انتخاب بکنه. اون وقت دنبالش هم هست که اگر این کار اللهم مسلک، اینجا هم یه قدری به اصطلاح زبان این دعا تفاوت میکنه، اسالوک نمیگه اسالوک منک، بلکه میگه اللهم مسلک، یعنی مهمه، یعنی خدایا این دیگه این نیست توفیق به من بدی را بیفتم، نه خودت تو این راه منو بنداز، نه توفیق بهم بده، منو بنداز تو این راه در این طریقه مثلا. این دلیل اهمیتشه، چون راحت به دست میاد، راحت تشخیص داده نمیشه، این باید تشخیص داده بشه. اگر این تشخیص داده شد وجعلنی، این دنبالش میاد، وجعلنی علی ملتک اموت و احیا. گاهی از اوقات میگیم اون کسی که ریشش رو سفید کرده در راه اهل بیت، در راه مستقیم حرکت کرده، این زندگیش زندگی مبارکه، آش سعیدن و مات سعیدا، این مردن این سرقفلی داره، انسان در حب اونها محاسنش رو سفید کرده باشه و بمیره، در مسیر اونها بمیره. علی ملتک اموت. اون طرفم و احیا، وقتی بعث و نشوره، یعنی انسان بعد از طی کردن مراحلی در عالم برزخ یا هر چه که هست، که اون مراحل جسمانی نیست، روحیه، در عالم برزخ، اینجا اموت و احیا، این جسمانیه، این معاده، این بعثه، من دوباره برانگیخته میشم. وقت برانگیختگی ما روایات داریم که انسان بعث که میشه با هر قومی، با هر طائفه‌ای، با هر شخصی، با هر فکری قرابت داشته باشه در میان اونها محشور میشه. گاهی از اوقات ما زورشو نداریم ظلم کنیم، زورشو نداریم. اگه ما هم قدرت دستمون بود بدتر از دیگران عمل میکردیم، این هست. ولذا ولو کار خلاف نمی کنیم اما راضی به کار خلاف هستیم. الراضی به عمل قوم فهو منهم، راضی هستیم. من فردا که برانگیخته میشم جز اونا برانگیخته میشم. من الان با زمان سید و شهدا فاصله دارم، نمیتوانم از نظر زمانی برگردم عقب آقا امام حسین رو یاری کنم، نمیتوانم. اما الان واقعا اینجوریم، اگر امام حسین بود و از من یاری میخواست دریغ نمیکردم، اگر آقا حجت ابن الحسن باشه یاری بخواد دریغ نمی کنم. اگر اینجور هستم اونجا اموت و احیا، اونجا احیاء من هم در میان همونها میشه. اهل ملتک یعنی اون کسانی که در مسیر تو هستند، در هر زمانی هستند که اهل ملت او هستند. ولذا من با هر طائفه‌ای، با هر شخصی، با هر جمعیتی محشور باشم در این دنیا، فردا بعث من هم با اونا خواهد بود. این نیست که من در میان افراد ظالم باشم، حق دیگران رو از بین میبرن، منم میبینم، میفهمم، هیچی نمیگم، ساکتم، راضیم. فردا که بعث اتفاق افتاد من خیال میکنم من با به اصطلاح ائمه و انبیا محشور میشم؟ خب این نیست، منم با همونا محشور خواهم شد، بخوام یا نخوام. حالا هی دعا کنم خدایا منو با انبیا و اولیاء خودت محشور کن. گفتیم اینجا دنیا دنیای اسباب و مسبباته. اسباب و مسببات مادی داریم که میبینیم، در معنویات هم اسباب و مسبباته. من وقتی سبب فراهم کردم برای خودم که با ظالمین حشر بشم، این حالا بیام هی بگم خدایا منو با انبیا و اولیا حشر کن، این نمیشه، این سببش فراهم نشده. من سبب دیگری فراهم کردم. شما این سبب این معلول رو ایجاد میکنه، این علت. شما این علت رو حادث کردید، ایجاد کردید، بعد توقع دارید معلول دیگری، معلول علت دیگری حادث بشه؟ امکان نداره. وجعلنی علی ملتک اموت و احیا، خدایا این توفیق رو به من بده، اینجور قرارم بده که من حشرم هم مرگم در میان امت تو باشد و هم بعثم. این مرگ در میان امت توجه داشته باشیم، این خودش سببه. یعنی چجوری میمیری؟ همون جوری که میمیری همون جور هم حشر تو اتفاق میفته و مبعوث میشی. این هم سببیت داره. چجور زندگی کردی؟ چجور در بین کیا میمیری؟ زندگی در کجا به انتها میرسه؟ فردا که زندگی بخواد آغاز بشه از همین نقطه آغاز خواهد شد. خب کلمات نورانی وجود مقدس آقا امام سجاد رو گفتیم و محفل و مجلسمون رو نورانی کردیم. اما بحثمون، مرحوم صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه، اونی که عرض کردیم دیروز، بله، مرحوم صاحب کفای رضوان الله علیه این مرسله رو استدلال بش کردن، چیزی که خود ایشون در کفایه نقد کردن. دیروز عرض کردیم منها خبر الحسن ابن الجهم عن الرضا صلوات الله و سلامه علیه قلتو یجی اونا الرجلان و کلاهما سقه به حدیثین مختلفین ولا یعلم ایهما الحق قال فاذا لم یعلم فموسع علیک به ایهما اخسته. این روایت رو که ما خوندیم اصلش رو عرض کردیم، روایت صدری داره. صدر روایت عبارت از این بود: قال قلت له تجیئنا الاحادیث انکم مختلفه فقال ما جاءک عنا فقس علی کتاب الله عز وجل و احادیثنا فان کان یشبههما فهو منا و ان لم یکن یشبههما فلیس منا. این حدیث این صدرم داره. مرحوم صاحب کفای رضوان الله علیه استدلالی که داره در مورد این روایت عرض کردیم این است که این روایت دلالت میکنه بر تخییر مطلقا، چون مدعای ایشون اینه تخییر مطلقا. اگر بین دو روایت مختلف متعارض واقع شدید، علیکم به تخییر، سوا اون این که ترجیحی در یک جانب باشه یا نباشه. مدعای صاحب کفایه اینه، تخییر مطلق. خب مرحوم محقق اصفهانی، عرض کردیم بهشون اشکال میکنه. مرحوم محقق اصفهانی اساس اشکالشون این هست که جناب صاحب کفایه، روایت اون مقداری که شما نقل کردید ذیل روایته. خب اینجا بحث بر سر اینه، در روایت اصل روایت این بود، یجی اونا رجلان و کلاهما ثقه. این کلاهما ثقه یعنی چی؟ یعنی اقتضاء حجیت در دوتا روایتی که به من رسیده در هر دوش تمامه، اقتضاء حجیت داره. یعنی اگر نبود اختلاف بینشون، من به هر دو عمل میکردم، حجت بود برام. اونی که منشأ شده که من در تردید بیفتم و مشکل پیدا بکنم چیه؟ اختلاف هما در مدلول، و الا اقتضاء حجیت در هر دوتاشون هست، اختلاف در مدلول دارن. امام میفرمایند اینجا، یعنی در این دائره، وقتی حجیت در خبر این برا تمام بود و فقط مشکل تو اختلاف دوتا حدیث در مدلوله، اینجا تخییر، یکیش رو انتخاب بکن. به ایه ما اخسته چی بود؟ بله، به ایه فموسعون علیکه، به ایه ما اخسته، توسعه اینجا هست که هر کدام رو میتونی اختیار کنی. این اختیار رو به ما دادن. مرحوم محقق اصفهانی میفرماید جناب صاحب کفایه، در اینجا این فرمایشی که شما دارید با صدر این روایت سازش نداره. چرا؟ برای اینکه همین راوی، یعنی حسن ابن جهمه، در همین روایت قبل از این سوال از امام میگه، سوال میکنه، و سوالش هم عبارت از این است، تجی اونا الاحادیث انکم مختلفه. باز اونجا اختلاف حدیثه. اینجا چکار کنیم؟ در احادیث مختلف چکار کنیم؟ احادیث مختلف ظهور در چی داره؟ یعنی احادیثی که مختلفتون من حیث المدلول، در مدلول اختلاف دارن با هم دیگه، چه کنیم؟ حضرت میفرماین اینها رو قیاس کنید با کتاب خدا. اگر خوند یشبه و هما کتاب الله و احادیث، اگر با سنت، با کتاب، اگر با اینا مطابق بود اخذ کنید، اگر مطابق نبود اخذ نکنید. مرحوم محقق اصفهانی میفرماید که وقتی بعد از این فراز اول میاد سوال میکنه، دوتا خبر آمده، کلاهما ثقتان، این معلوم میشه که از اون امر اولی که در صدر روایت بود گذشته. یعنی این روایات رو با مقایسه کرده با کتاب و با سنت، هیچ کدام از این دوتا روایت مخالفتی با کتاب و سنت نداشته. حالا میاد سوال میکنه که حالا چه کنم؟ اسباب حجیت فراهمه و مرجحی هم هیچ کدام بر دیگران ندارن، به قول معروف. بنابراین وقتی صدر روایت این هست، صدر روایت، امام بیان مرجح میکنه. مرجح چیه؟ موافقت با کتاب و سنت. طبعاً ذیل که امام میفرماید انت فی سعتن به ایهما اخسته، انت فی سعتن به ایهما اخسته، اگر رجحانی در یکی از اینها به حسب موافقت کتاب و موافقت سنت نداشتی، این میشه. وقتی این شد، مدعای شما از اینجا بیرون نمیاد. مدعای ایشون چی بود؟ مدعا عبارت از این بود که تخییر مطلق حتی مع وجود المرجح فی احد الجانبین. این بیان مرحوم اصفهانی هست. بعد مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در همون نهایه می فرماید که ما این قرینه داخلی است که این عرض رو کردیم، قرینه خارجی هم ما داریم. در خود این روایت، صدر روایت میاد مدعای مرحوم صاحب کفایه رو سست میکنه، یه تخییر مطلق به دست میده. قرینه خارجی هم داریم. قرینه خارجی کدامه؟ خود همین آقای حسن ابن جهم روایت نقل کرده عن العبد الصالح، بیان مرحوم محقق اصفهانی است صلوات الله و سلامه علیه، که موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه، قال اذا جاء اکل حدیثان المختلفان فقسهما علی کتاب الله و احادیثنا فان اشبهها فهو حق و ان لم یشبهها فهو باطل. خب این غیر از این که در داخل اینجا قرینه داریم، قرینه خارجی هم داریم که دلالت بر همین معنا میکنه، کما این که همین آقای حسن ابن جهم باز روایت دیگر دارد که مرجح دیگری رو امام ذکر میکنه. اینجا روایت اینه: سعید ابن هبت الله راوندی فی رسالت هلتی الفها فی احوال احادیث اصحابنا و اثبات صحتها بالاسناد عن ابن بابوی، قطب راوندی، اسنادی که به ابن بابوی داره، عن محمد ابن موسی ابن المتوکل عن سعدابادی عن احمد ابن ابی عبدالله عن ابن فضال عن الحسن ابن الجهم قال قلت للعبد صالح صلوات الله و سلامه علیه هل یسعنا فی ما ورد علینا منکم الا تسلیم لکم. اون روایاتی که وارد میشه از شما به ما میرسه جز این که بپذیریم راه دیگری هم داریم؟ فقال لا والله لا یسعکم الا تسلیم. تسلیم یعنی پذیرش، اینا بپذیرید از ما، وقتی مطلبی از ما میاد برای شما بپذیرید. فقلتو فیوروا ان ابی عبدالله شیعون و یوروا انه خلافه، از خود امام صادق، سوال از موسی بن جعفر، سوال از موسی عبد صالح بود، موسی بن جعفره، از پدر بزرگوار شما امام صادق، یه روایت برای ما نقل میشه، روایت دیگر نقل میشه برخلافش، ها چه خاکی به سرمون بریزیم اینجا. و یوروا ان ابی عبدالله شیعون و یوروا انه خلافه، به ایهما نأخذ، ما چیکار بکنیم؟ خب اینجا خلاف یعنی اختلاف در مدلول دارن، به هر دو نمیشه اخذ کرد، این تعارضه. فقال خذ بما خالف القوم، خالف القوم یعنی عامه، اخذ کن به اون روایتی که مخالف رأی اینهاست. خب آرای اونها میدونید مختلفه، اون رأی مشهور اونها، اون رأی مطرح اونها، حالا بعد میگیم در مخالفت عامه. و ما وافق القوم فاجتنبه، اما اونی که موافق بود اجتناب بکن. خب مرحوم شیخ اصفهانی رضوان الله علیه میفرماید، اینم باز قرینه خارجی است، که امام در اینجا در خبرین متعارضین میفرماید اگر رجحان از ناحیه کتاب، از ناحیه موافقت سنت، مخالفت عامه اگر رجحانی هست، اخذ به راجح کن. ولذا اینا البته قرینه خارجی است، داخلیه نیست، این رو ما قرینه میگیریم که در اونجا در ذیل اون مرسله، مرسله احتجاج، که امام میفرماید به ایهما اخست وسعک یا انت فی سعت به ایهما اخست، که در اینجا داریم، این در جایی است که شما اگر رجحانی در یک روایت نداشتی بیا سراغ تأخیر، یعنی تکافع کامل بود بین خبرین، خبرین از هر جهت با هم مساوی بودن، هیچ رجحانی یکی از این دو خبر بر دیگری نداره. ولذا با وجود اینها شما مرحوم صاحب کفایه نمیتونید این رو بفرمایید که این روایت دلالت میکنه بر تخییر مطلقا، سوا اون این که رجحانی باشه یا نباشه. خب باز ایشون میفرمایند که در اینجا یک مطلبی که هست توجه بکنیم این است که خود مرحوم صاحب عربه، یه صاحب کفایه مبنایی داره، این مبنا رو بعداً در حالا مقبوله عمر بن حنظله، اون جهات دیگر، اون که روایاتی که بعد میایم ذکر بکنیم میگیم. مبنا عبارت از این است که مرحوم صاحب کفایه اساساً موافقت کتاب و موافقت سنت رو مرجح نمیدانه، مرجح نیست اصلا، که این دو تا خبر داریم، هر کدام موافق به اصطلاح کتاب بود اخذ کن، برمان مرجع، اونی که مخالف سنت بود اخذ کن، اونی که مخالف بود اخذ نکن. حرفش چیه در اونجا؟ ایشون میفرمایند که این بیان امام که میفرماید دو تا روایت رو بیا مقایسه کن با کتاب و با سنت، اونی که موافق بود اخذ کن، اونی که موافق نبود رد کن، اینجا در مقام تشخیص و تمییز حجت از لاحجت، نه در مقام ترجیح. اینجا در این مقام نیست که دو تا روایت حجیتش تمام باشه بعدن من بیام بین اینها انتخاب بکنم. یه داستانه، این سر جای خودش. اما قبل از این یه مرحله دیگه هست. روایت وارد شده، این روایت این موافق کتاب، روایت دیگه مخالف کتاب. مخالف کتاب اصلا لاحجت، مخالف سنت لاحجت. اینجا برای تمییز و تشخیص حجت از لاحجت این معیار رو گذاشتن، موافقت کتاب و موافقت سنت. اینو مرحوم صاحب کفایه میگه، ولذا مرحوم صاحب کفایه میتوانه اینجا با این مبنا بیاد از خودش دفاع بکنه در استدلال به این مرسله احتجاج. بگه صدر این مرسله که میگه نگاه کنید کدوم موافق کتاب، کدوم موافق، فإن اشبههما، کدوم موافق کدوم مخالفه، اینجا در مقام تشخیص حجت از لاحجته، حجت از لاحجت، اصلا در مقام ترجیح نیست. ولذا ربطی به این سؤال ذیل نداره. سؤال اول که راوی میکنه از امام در مقام تشخیص حجت از لا حجته، سؤال دوم در مقام اینکه وظیفه عملیه چی هست بعد احراز حجیت هر دوتا. ولذا میگه کلاهما ثقتون، این رو میگه، این که در صدر روایت کلاهما ثقتون نیست، در اینجا میگه کلاهما ثقتون. حالا بعضی قرینه گرفتن در اینجا. خب اگر در اینجا ما این حرف رو زدیم، یعنی این فرمایش مبنای مرحوم صاحب کفایه رو اعمال کردیم که طبیعتا صاحب کفایه بر مبنای خودش داره حرف میزنه، اینجا اجازه فرمایید، اینجا این اشکالی که بر صاحب کفایه هست خونسا میشه. چرا؟ برای اینکه صدر روایت دیگه مرجح نمیشه. پس ذیل در اینجا که آمده میگه تخییر، میتونه تخییر مطلق باشه، میتونه استدلال بر تأخیر مطلق باشه. بفرمایید شما. بله. کجا میدم کجا ظلم مزیه رو مقدمه؟ همون قبل که گفتیم. نه ببینید، اینجا بعد از این است که ما، خود ایشون فرمود اگر دلیلی بر تأخیر یا تعیین داشتیم که هیچ، اگر اینا رو نداشتیم اصل ثانوی اون معنایی میشه که شما میفرمایید. این بعد از این مرحله است. ولذا مرحوم آخوند اینجا وارد شده که آیا دلیلی میتونیم بر تأخیر پیدا کنیم. ما قبلا بحث کردیم در ابتدای بحث تعارض، تأخیر عقلی، که آیا بین حدیثین تأخیر عقلی رو میتونیم جاری کنیم. اونجا گفتیم نه، که شیخ هم میگفت نه، مرحوم صاحب کفایه هم نفی کرد، همه نفی میکنن. اینجا تأخیر شرعیه. ولذا ایشون فرمودن در بین خبرین متعارضین اگر دلیلی قائم شد بر تخییر یا تعیین اخذ میکنیم، اما اگر این ادله رو نداشتیم اون وقت اصل ثانوی میاد. اون اصل ثانوی هم از دوران هم بین تعیین و تخییر در آورد دیگه، همون ظلمزیه کشو. اون مرحلهش اونه، بعد از اینجاست، بعد از این مرحله است. ایشون داره در مرحله قبلی صحبت میکنه. خب وقت گذشت، ما در آستانه فاطمیه هستیم دیگه، صحبتی حالا نمیتونیم بکنیم. امیدواریم که انشاءالله خداوند توفیق بده، چون شنیدم آقای مدیر حوزه هم به ما اینجور فرمودن که هفته آینده کلن تعطیل کردن حوزه رو، به اصطلاح چون سه روزم هست وسط واقع میشه ایام فاطمیه، یه شنبه و چهارشنبه درسی بود، برای اون که آقایون برن تبلیغ در شرایط حاضر، کسانی که تمکنی دارن برای تبلیغ رفتن. امیدواریم به هر حال ما همون طریقه مصلا، طریقه فاطمه زهرا است. ما طریقه مصلا گفتیم، اون طریقه مصلا طریقه است که بانوی بزرگ اسلام جان بر سر این طریقه گذاشته، جان گذاشته بر سر این طریقه و اونچنان غریب موند، یعنی این طریقه مصلا اونچنان مظلوم و غریب بود که شما فقط قربت رو در همون ابتدای خطبه، خانم القاء خطبه میکنه، اول خطبه در مسجد با چی شروع میشه؟ اعلمو انی فاطمه و ابی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. یعنی چی؟ یعنی خودشو معرفی بکنه. نمیشناختن، همه بساط سر خانم فاطمه زهراست، نمیشناختن. نه، میخواست انذار بده یادتون نره شما چجور بودید، پیغمبری آمد چه وضعیتی پیدا کردید، من دختر اون پیغمبری هستم که شماها آمدید بهش ایمان آوردید، شماها از تفرقه به وسیله اون نجات پیدا کردید، شماها راه پیدا کردید، گم بودید، اصلا زندگیتون هدفی نداشت، در زندگی دارای هدف شدید و اون خصوصیات عجیب و غریب که در اون خطبه خانم عنوان می فرماین، بدانید دختر اون پیغمبر داره با شما حرف می زنه، دختر اون پیغمبر. اما شنیدن؟ اینجا ما در روزخانی خود ما روزه که می خونیم گفتیم آقا امیرالمؤمنین 40 شب خانم فاطمه زهرا رو سوار استر بود، الله تعالی چرچی بود سوار میکرد، حسنین هم بودن در خانه مهاجر و انصار، که الان من یه وقتی نظرم این بود در خانه مهاجرین بیشتر میرفتن، بسام که مهاجرین در اون بیعت عقبه که رفتن مکه و با پیغمبر، بله انصار در اون بیعت عقبه که رفتن مکه با رسول اکرم بیعت کردن، اونجا بیعتشون التزام درش بود که ما از تو و اهل تو حمایت میکنیم، انصار این تعهد رو داشتن، ولذا آقا امیرالمؤمنین هم دنبال این تعهد میرفت در خونه انصار، حالا ممکنه چند تا مهاجرم باشن اما عمده انصار بودن. اما اینا چی جواب دادن؟ اعلمو انی فاطمه و ابی محمد در مقابل چند تا جواب گرفت. در خانه همشون رفت، هیچ کس حتی وعده همراهی به فاطمه زهرا نداد، هیچ کدام. چرا؟ برای حالا جو چی بود، جو قالب چجور شده بود، ارعابی که درست هرچی که بود، اون جهات قبیله‌ای احیا شد و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول، الله صلی علی محمد و آله، افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، تموم شد میرید همونی که بودید. خب رفتن دیگه، رفتند، همون معیارها و ارزشهای قبیله ای حاکم شد. الان میخواهید شرایط اون زمان رو بفهمید، به آیین وهابیا نگاه کنید. این وهابیام اینا به اصطلاح منشأ اصلیشون همون نجد دیگه، نجد یک فرهنگ قبیله‌ای عجیب و غریب داره، ولذا ببینید تو وهابیت اون آقایونی که با کتاب‌های وهابی سر و کار دارن، چون می‌دونید وهابیت غیر از مذاهب اربعه است، مذاهب اربعه رو قبول ندارن، فتاوای ابن تیمیه رو ببینید، اون داستان دیگه است، نوعاً غلبه در اینجا اون ارزش‌های طائفی است. دقیق همین جو رو شما اون زمان حساب بکنید، با این معنا فاطمه زهرا رو کوبیدن. کوبیدن چجور؟ که امیرالمؤمنین آدم صادقه، اینجا تعبیری که داره در وقت دفن صدیقه کبرا تو نهج البلاغه هست، لقد تظافرت امتک علی هزمها، تظافرت یعنی پشت به پشت هم دادن، یاری کردن همدیگر رو، علی هزمها نه علی کسرها، نه شکستنش، هزمها. هزم ما میگیم هزم غذا، هزم غذا یعنی چی؟ یعنی این غذایی که در معده میره مایع میشه، بعد این شیره کشی میشه، شیرش کشیده میشه و توفالش این هضم میگن، هضم یعنی کاملا از بین بردن، دیگه اون غذا از بین میره، تبدیل میشه به نیرو در بدن. مردم، امت تو، خطاب به پیغمبر، امت تو تظافر و اجتماع کردند، اتفاق کردند بر هضم فاطمه، یعنی حذف فاطمه، یعنی که انه وجود نداشته، یعنی که انه صدایی نبوده. کیا؟ حتی مثل سعد ابن عباده ها از رؤسای انصار دیگه. کیا؟ مثل همه اون کسانی که قربون و صدقه پیغمبر میرفتن که بیا مدینه چنین و چنان میکنیم برا تو، در کنار پیغمبر بودن همشون. این طریقه مصلاح است. طریقه مصلاح هم همیشه پرطرفدار نیست، در قالب اوقات زمان مظلومه. و این طریقه، همین طریقه که ما گفتیم، این تفکر شیعه همین طریقه است. تفکر شیعه همینه. ولذا فاطمیه اساس و اصله. ما این اساس و اصل رو حفظش بکنیم و رواجش بدیم. بدانیم عاشورا و کربلای شاخه‌ای از این داستانه، تمام هدف نیست. اونجا هم وقتی ارزم بزرگتون که امام حسین رو میکشتن، خدا رحمت کنه، حاجشیخ، مرحوم حاجشیخ اصفهانی، مرد ملای فاضل در همه جا، صاحب نظر فقه و اصول شعر، و ما رماه و از رماه و حرمله و انما رماه و من مهدله، خدا آقا میفرمود انا قتیل و یوم الاثنین. عاشورا روز اثنین نبوده، اثنین روز سقیفه است، جور که نوشتند. ولذا فاطمیه اساسه. این فاطمیه رو فراموش نکنیم. این فاطمیه حافظ تفکر شیعه است. این فاطمیه حافظ اون ارزش‌های اصیلی است که پیغمبر آورد و بلا فاصله بعد از پیغمبر مشغول دفع شدند، همه هجمه کردند. اونجا ارتد الناس بعد النبی الا چی؟ چند نفر؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.